أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين كلام در نسبت بين مفاد مقبول به مرفوع در ماده اختلاف اول به اینجا رسید که آیا در این ماده اختلاف جمع عرفی بین دو دلیل وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آقای سعد فرموده بودند که در صورتی که این دوتا خبری که مرجع‌های طولی را بیان می کنند علی نحوه تعاکس و در مقابل همدیگر، اگر ترتیب بین این مرجعات و طولیت بین این دو مرجع در کلام خود امام علیه السلام ذکر شده باشد، یعنی خود امام علیه السلام ابتداءً بدون اینکه سائل سؤالی داشته باشد، امام علیه السلام این دو مرجع طولی را بیان بفرماید. مثلا در یک روایت بفرماید خذ بالاشهر فإن لم یکن فبالاصدق، به در روایت دیگر بفرماید خذ بالاصدق فإن لم یکن فبالاشهر. در این صورت اعمال جمع عرفی بین الدلیلین واضح هست، به خاطر اینکه در این صورت هر یک از این دو دلیل در این قسمت ترتیب بین دو مرجع یک مدلول اطلاقی داره و یک مدلول به صراحه و به نصوصیه داره. با مدلول صریح کل من الدلیلین از مدلول اطلاقی دلیل دیگر رفعیت میشه. در این موارد اعمال این جمع عرفی واضحون جدا، اما اگر ترتیب دو ترجیح در کلام ابتدایی امام علیه السلام ذکر نشده باشه، بلکه در کلام امام ابتدا یک مرجع ذکر شده، در دنبال آن سائل سوال میکنه که اگر دو خبر من حیث مرجع اول متساوی بودن وظیفه چه چیزی هست؟ در جواب سوال سائل امام علیه السلام مرجع ثانی را بیان بفرماید، کما اینکه در مورد ما نحنو فی مسئله از این قبیل هست. در این صورت اعمال جمع عرفی به کیفیتی که در صورت قبلی گفته شد که نتیجه جمع عرفی عرضی بودن دو مرجع هست، در این صورت دوم اعمال جمع عرفی اگرچه به اون وضوحی که در صورت قبلی بیان شد به اون وضوح نیست. اینجا جای یک شبهه و دغدغه‌ای هست، ولی در عین حال میتوان جمع عرفی را در این فرد و این صورت هم توجیه کرد. شبهه و دغدغه‌ای که در این صورت وجود داره که موجب فرق بین این صورت با صورت قبلی که دو مرجع به نحو مرتب در کلام ابتدایی امام ذکر شده، موجب فرق بین این صورت به صورت قبلی میشه. شبه عبارت از اینه که در جایی که کلام کلام ابتدایی امام علیه السلام باشد، در این موارد اگر در واقع ترتیب بین مرجحات به عکس باشه، مثلا در واقع مرجح دوم مقدم بر مرجح اول باشه، تقدیم و تأخیر در کلام امام برخلاف ترتیب در واقع عرفی نیست. اگر مثلا شهرت مرجح اول باشه در واقع و صفات در مرتبه بعد باشه، عرفی نیست که امام علیه السلام اول صفات را بیان بکنه بعد ترجیح به شهرت را ذکر بکنه. در موارد کلام ابتدایی امام چون این طور نیست، رو این حساب اون نصوصیت در مفاد کل من الدلیلین پیدا می شود و مورد می شود از موارد حمل ظاهر بر نص و رفعیت از ظاهر به نص و سری. ولی اگر فرض بر این باشه که کلام امام علیه السلام در بیان مرجح ثانی در جواب سؤال سائل باشه، امام خودش ابتداءً یک مرجح را بیان بفرماید، سائل فرض بکنه دو خبر من حیث مرجح اول متساوی هستند، حکمیه در جواب این سؤال امام بیاید مرجح دوم را بیان بفرماید، در این موارد گفته میشه که شاید امام علیه السلام که در ابتدا مرجح را بیان کرده، ممکنه اونی که امام ذکر کرده در واقع مرجح ثانی باشد. مثلا در مقبوله اگر امام ترجیح به صفات را ذکر کرده بعد از اینکه سائل گفت که اینها با هم متساوی هستند، وظیفه چیه در جواب این سوال امام شهرت را بیان فرمود، ممکنه گفته بشه که اون جمله اول امام که صفات موجب ترجیح هست، این را امام به عنوان یک مرجح بیان بفرماید. در واقع هر چند ترجیح به صفات متأخر از شهرت باشه، ولی امام علیه السلام این مطلب را به عنوان یک مرجح در ابتدای کلام ذکر بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره. نهایتش اینه که اگر در واقع ترتیب به عکس بود، ترتیب به عکس بود، یعنی در واقع شهرت مقدم بود و صفات متأخر، نهایتش اینه که اطلاق کلام امام در ترجیح به مرجح اول مقید میشه به جایی که مشهور بودن در خبر آخر وجود نداشته باشه. نهایتش تغییر اطلاقه، ولی نصوصیت درست نمی کنه. رو این حساب ممکنه گفته بشه در فرض دوم که دو مرجح در کلام ابتدایی امام علیه السلام ذکر نشده، در این موارد مدلول سری وجود ندارد تا جمع عرفی درست بشه، بلکه نهایتش دو تا اطلاق هست در دو طرف متقابل که این تنافی اطلاق موجب تعارض میشه، اما جمع عرفی دیگه محل نداره. این شبهه و دغدغه‌ای هست که در صورت دوم وجود داره و موجب فرق بین صورت دوم با صورت اول میشه. ولی در این حال مرحوم آقای سهل فرموده مع ذلک ما میتوانیم در این صورت دوم هم جمع عرفی را توجیه بکنیم، به اینجا هم از موارد جمع عرفی باشه. به این تقریب، به این بیان که در این موارد مثل اونی که واقع در مقبوله هست که ابتدا ترجیح به صفات ذکر میشه، بعد از این که راوی فرض میکنه، عمر ابن حنزله فرض میکنه که دو خبر من حیث راوی علا نحو واحد هستن، وظیفه چیه؟ امام بفرماید اخذ به شهرت بکن. خب در این موارد اینطور گفته میشه که وقتی ابتداعاً امام علیه السلام مرجع اول را ذکر کرده، صفات را مثلا ذکر کرده، و بعد از اون وقتی سائل فرض کرد دو روایت از حیث صفات متساوی بودن، وظیفه چیه؟ امام ترجیح به شهرت را بیان بفرماید. در این موارد هم اینطور تقریم میشه جمع عرفی، به اینکه ظاهر کلام امام علیه السلام در این موارد، حتی در این موارد هم ظاهر کلام امام اینه که مرجع ثانی مقدم بر مرجع اول نیست. چرا؟ چون اگر مرجع ثانی در واقع مقدم بر مرجع اول بود، ترجیح به صفات در مقبوله که ابتدا ذکر شده، این ترجیح به صفات لبن مقید به عدم وجود مرجع ثانی هست که شهرته. اگه در واقع اینطور باشه، خب این کلام امام اطلاقش باید مقید به او بشه و لبن ترجیح به صفات مقید هست به عدم وجود شهرت. و این معناش اینه که موضوع ترجیح به صفات جایی هست که دو خبر من حیث و شهره متساوی باشند، چون لبن مقید به این شده. معناش اینه که موضوع ترجیح به صفات فرض تساوی حدیثین من حیث شهرت هست. موضوع اولی این میشه، با اینکه این قید در جمله دوم که بعد از فرض سائل تساوی دو روایت من حیث و صفات را گفته، بعد از فرض سائل امام بفرماید که به مشهور و مجمع علیه عقص بکن، این قید در جمله دوم وجود نداره. چون اگر در جمله دوم هم این قید باشه، لازمش اینه که ترجیح به شهرت در فرض عدم وجود شهرت هست. به این معنا نداره، امر معقولی نیست. با توجه به این، ظاهر کلام امام این هست که مرجع ثانی مقدم بر مرجع اول نیست. چون اگر مرجع ثانی مقدم باشه، مرجع اول مقید هست. مقید که شده، موضوع در این مرجع اول با موضوع در مرجع ثانی با همدیگر متعدد میشه و معنای این حرف اینه که این دوتا مرجع لم ینصب با علی موضوع واحد. چون موضوع مرجع اول که صفات باشه مقید به عدم وجود مرجع ثانی هست، در حالی که موضوع مرجع ثانی که شهرت باشه نمیتواند مقید به عدم وجود خودش باشه و حال اینکه ظاهر روایت در مجموع اینه که موضوع هر دو مرجع امر واحدی هست و این دوتا مرجع انصب با علا موضوع واحد، رو این حساب ترتیب عکسی اینکه در واقع مرجع ثانی مقدم بر مرجع اول باشه، محذور او مجرد تقیید اطلاق نیست تا شما بگید از دو طرف ما دو تا اطلاق داریم با هم تعارض میکنه، بلکه اضافتاً الی ذلک ترجیب عکسی اگه در واقع ترجیب عکس باشه، لازمه ترجیب عکسی اینه که کلامین، یعنی کلام امام در بیان مرجع اول و کلام امام در بیان مرجع ثانی، کلامین علی موضوع واحد وارد نشده باشند، بلکه علی موضوعین وارد شده باشند. و این مخالفت با ظهوری است که اقوا هست از اطلاق، مخالفت با ظهور اقوا هست، نه در حد مخالفت با اطلاق. به عبارت اخرى و ان شئت قلت که در این موارد کلام ثانی یعنی بیان مرجع ثانی در هر یک از دو روایت، کلام ثانی قرینه هست بر این که موضوع کلام اول مقید به عدم دومی نیست، بلکه موضوع کلام اول قابل این هست که فرض بشود احدهما مشهور باشد بل آخر غیر مشهور باشد. و این قابلیت موضوع اول، قابلیت موضوع اول چنین فرضی ملائمت ندارد با ترتیب عکسی. نتیجه این میشه که این یک ظهور اقوایی درست میشه در اینجا که با این ظهور اقوا اون اطلاقی که وجود داشت، اطلاق فی کل من المرجحین، به این ظهور اقوا مقید میشود. مقید میشه، طبعا جمع عرفی بین اینها ایجاد میشه. در اینجا یک مطلبی هست که اشکالی ممکنه به نظر برسه که مرحوم آقای صد در ضمن انقلد و قلد این اشکال را مطرح فرموده و از این اشکال جواب میدهند. اشکال عبارت از اینه که شما با این بیان میخواستید طولیت را نفی بکنید و نتیجه بگیرید ارضیت بین دو مرجع را. این قلت اینه که بنابر ارضیت هم موضوع حکم به ترجیح به مرجع اول مقید هست به عدم اتصاف خبر معارضش به مزیت ثانیه. این تقیید بنابر ارضیت هم وجود دارد و لازمه این تقید اینه که مرجع ثانی هم به این قید مقید باشد به مقتضای ظهور کلامین در این که منصب بر موضوع واحد هستند. و حال این که این تقیید در مرجع ثانی ممکن نیست که وجود یک مرجع مقید، مرجعیت یک مرجع مقید به عدم وجود خودش باشه، این تقیید که معنا نداره. از اونجایی که این تقیید در مرجع ثانی ممکن نیست، باید کلام اول هم مقید نباشد، به همون تقریبی که شما در برای بیان ارضیت اون تقریب را ذکر کردید. تقیید در مرجع ثانی وقتی ممکن نبود، کلام اول هم نباید مقید بشه تا ظهور کلامین در موضوع واحد درست بشه. پس اینطور نیست که این جمع شما مفید ارضیت باشه. شما طولیت را به بیانی میخواهید نفی بکنید، به محذوری میخواهید نفی بکنید که اون محذور در فرض ارضیت هم وجود داره و این صحیح نیست. این اشکال. در جواب این اشکال به عنوان قلت در کلام مرحوم آقای سر اومده که نه، بین ارضیت و طولیت فرق هست. در فرض ارضیت، در فرض ارضیت دو مرجع، موضوع برای ترجیح ذات خبر خبرینه، ذات خبرین متعارضینه، نه خبری که مقید به عدم مرجع آخر در معارضش باشه. چون موضوع ذات خبرین هست، در نتیجه این دو قسمت از کلام امام، یعنی قسمت بیان مرجع اول و قسمت بیان مرجع ثانی، این دوتا جواب واردان علا موضوع واحد می شود، موضوع واحد می شود، نه علا موضوع این. بنابر ارضیت اون ظهور کلامین حفظ می شود، ولی بنابر طولیت اینطور نیست. فرق بین ارضیت و بین طولیت به عکس، فرق بین ارضیت و طولیت به عکس یعنی ترتیب عکسی، فرقش اینه که بنابر ترتیب عکسی مرجع ثانی شأنیت ترجیح به مرجع اول را از بین میبره و مرجع اول لبن مرجع مذکور اولا در کلام امام لبن مقید به عدم وجود مرجع او میشه، چون مرجع ثانی شأنیت ترجیح به مرجع اول رو از بین میبره. اما بنابر ارضیت نه، شأنیت او از بین نمیره. هر کدوم از این دو مرجع فی حد نفسی شأنیت و صلاحیت برای ترجیح را داره، اما فعلیت ترجیح به خاطر تعارض و تنافی از بین میره و ممکن نمیشه و الا مختزی ترجیح در هر دو مرجع تمام هست. پس اینطور نیست که بین ارضیت و طولیت فرق نباشه، بلکه بین فرض ارضیت و طولیت فرق هست. نتیجه بس در این قسمت این شد که در این ماده اختلاف اول، در این ماده اختلاف اول بین مقبول و مرفوع جمع عرفی وجود داره و اعمال جمع عرفی در این مورد ممکن هست که جمع عرفی هم به حمل بر ارضیت دو مرجع هست. این فرمایش مرحوم آقای صدر در این که در ماده اختلاف در نهایت ما حل می کنیم این اختلاف را با جمع عرفی. نسبت به این فرمایش، نسبت به فرمایش مرحوم آقای سعد در ماده اختلاف اول، ملاحظه‌ای که وجود داره اینه که اون قسمت از فرمایش که در فرض عدم وجود مرجع عرفی و فرض تعارض مستقر بین مفاد مرفوع و مفاد مقبوله، اون قسمت از فرمایش که مربوط به این فرض بوده تمام هست، مشکلی نیست. یعنی اون چه که فرموده در بعضی از تقادیر کلام مرحوم شیخ تمام مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست، در بعضی از موارد فرمایش مرحوم شیخ هم تمام نیست، نه فرمایش مرحوم شیخ تمامه نه فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه، این قسمت از مطالب مرحوم های سر تمامه، جای اشکال نداره. ولی اون قسمتی که به عنوان جمع عرفی در این ماده اختلاف فرمودن، مناقشه و ملاحظه در این قسمت دوم هست. اشکال در این قسمت دومه. حاصل اونچه که در مقام جمع عرفی ایشون فرموده بودن این بود که ما در این دو روایت یک مدلول اطلاقی داریم، یک مدلول به صراحه و نصوصیه داریم. و به مدلول سری و نص یا اظهر رفعیت می شود از مدلول اطلاقی و تقیید می شود اون مدلول اطلاقی. مناقشه در این قسمت اینه که در فرضی که این دو مرجع به نحو مترتب و طولی در کلام خود امام علیه السلام ذکر شده باشند، در کلام خود امام علیه السلام ذکر شده باشند، در این موارد اینطور نیست که در این دو طرف، یعنی در قسمت مقبوله و در قسمت مرفوعه، ما مدلول اطلاقی داشته باشیم، مدلول اطلاقی داشته باشیم که بتوان به وسیله مدلول سری از اون رفعیت بکنیم، بلکه در این موارد کلام امام علیه السلام در قسمت مثلا مرفوعه، بنابر اینکه دو تا مرجع ابتداعا در کلام امام ذکر شده باشند و همینطور در مقبوله، هر یک از این دو کلام، دو روایت را، دو طرف تعارض را که نگاه بکنیم، وقتی امام بفرماید اگر احدهما استق بود به قول استق اخذ بکن و الا بالاشهر اخذ بکن، این کلام امام صریح در این هست که با وجود مرجع اول نوبت به مرجع ثانی نمی رسد، نوبت به مرجع ثانی نمی رسد. و این یعنی مرجع ثانی نه متأخر مرجع، و این معنای این حرف اینه که مرجع ثانی نه متقدم بر مرجع اول هست و نه در عرض او هست، نه متأخر و نه متقدم و نه در عرض او. مرجع اول اگر ترجیح به صفات بود، امام بفرماید ان کان احدهما استق فخذ بقولی و الا فبالاشهر، مدلول عرفی از این کلام، متفاهم عرفی از این کلام اینه که ترجیح به مرجع دوم در طول مرجع اول هست و با وجود مرجع اول نوبت به مرجع ثانی نمی رسد. مرجع ثانی در این موارد نه مقدم بر مرجع اوله و نه حتی در عرض او هست. و همینطور دلیل دیگر که مثلا مرفوعه فرض بشود که امام علیه السلام ابتداءً بفرماید اگر احدهما اشهر باشد، مشهور باشد، احد الخبرین، به اون خبر مشهور عقد کن، و الا اگر متساوی بودن و به خبر به اونی که من حیث الراوی من حیث صفات راوی ارجع دارای مزیت از عقل بکن، معناش اینه که ترجیح بشارت در مرتبه اول هست و با وجود او نوبت به ترجیح به صفات نمی رسد، در طول او هست. متفاهم عرفی از این دوتا کلام، متفاهم عرفی از این دوتا کلام نسبت به همدیگر متعاند حساب می شوند و جای جمع عرفی نیست. کلامین مختلفین و متعاندین حساب می شوند و اینطور نیست که در مفاد اینها یه ظهوری وجود داشته باشد و یک مدلول صریح که به صراحت یکی از اینها رفعیت از ظهور بشه. پس نسبت به اون فرضی که مرجحین طولیین در کلام ابتدایی امام علیه السلام ذکر شده باشند، حمل بر ارضیت جمع عرفی بین دو مفاد نیست، بلکه چون مفاد هر کدوم از اینها طولیت هست که صریح فی طولیت هست، دو تا کلام با هم دیگر متعاند حساب می شوند. اما نسبت به مواردی که دو مرجع در کلام ابتدایی امام علیه السلام ذکر نشود، بلکه بعد از بیان مرجع اول در کلام امام سائل فرض بکنه تساوی خبرین را من حیث مرجع اول و امام علیه السلام در جواب این سؤال سائل مرجع ثانی را بیان بفرماید، در این فرض بیان مرحوم آقای سعد برای توضیح جمع عرفی بین الکلامین تمام هست، چون در اینجا وقتی خود امام علیه السلام ابتداءً ترتیب را ذکر نفرماید، طولیت را ذکر نفرماید، در اینجا تعاند بین المفادین به حسب فهم عرفی وجود ندارد، بلکه قابل التیام هست و قابل اعمال جمع عرفی هست، به اون نحوی که در کلام مرحوم آقای سعد این مسئله عنوان شده. خب این تا اینجا بحث در ماده اختلاف اول تمام شد. نتیجه بحث در ماده اختلاف اول اینه که میتوان با توجه به خصوصیاتی که در مقبوله و مرفوعه وجود داره، میتوان این مورد را از موارد جمع عرفی حساب بکنیم. بله، اگر ابتداءً در کلام امام ذکر می شد به نحو طولی این دوتا مرجع، این جای جمع عرفی نبود و مورد از موارد تعارض مستقر بود که در مورد تعارض مستقر حکم به همون نحوی است که در کلام مرحوم آقای سعد عنوان شده، مطرح شده. ماده دوم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه اینه که در مقبوله عمر ابن حنظله صفاتی که ذکر شده متعدد هست، اکثر از اونی است که در مرفوعه ذکر شده. ماده اختلاف اینه که اون صفاتی که به عنوان وجه ترجیح در مقبوله به مرفوعه ذکر شده با همدیگر مختلفند. در مقبوله چهار امر به عنوان مرجح ذکر شده: اعدلیت، افقهیت، استقیت در حدیث و اورعیت. در مرفوعه دو امر به عنوان مرجح ذکر شده. در مرفوعه فقط اعدلیت و اوثقیت ذکر شده. در مقبوله 4 امر، در مرفوعه 2 امر. نسبت به مقبوله که 4 امر ذکر شده، اعدلیت، افقهیت، استقیت و اورعیت، اگر اورعیت را به اعدلیت برگردونیم، بگیم مقصود از اورعیت همون اعدلیت هست، از جهت اینکه مراد از اعدلیت چیه؟ عدالت، استقامت در جاده شریعت هست. اعدلیت شدت استقامت در جاده شریعت میشه. اگر اورعیت هم به این معنا باشد، پس در مقبوله 3 امر، 3 صفت به عنوان مزیت و مرجه ذکر شده. ولی اگر اورعیت را به اعدلیت بر نگردونیم، اعدلیت شدت استقامت در جاده شریعت از جهت مواظبت مکلف بر اجتناب از محرمات و انجام دادن واجبات باشه، اورعیت به معنای شدت اجتناب از شبهات باشه. اگه این طور باشه، خب در مجموع در مقبوله 4 امر با 4 صفت به عنوان مزیت به موجب و ترجیح ذکر شده. اما در مرفوعه فقط 2 صفت ذکر شده، اعدلیت و استقیت. پس از حیث عدد صفات موجب ترجیح به حسب اونچه که در مقبوله ذکر شده و اونچه که در مرفوع ذکر شده اختلاف وجود داره. آیا این اختلاف موجب تعارض می شود بین مقبوله و مرفوع، تنافی ایجاد می کند بین این دو مفاد، که ما دنبال حل تنافی بگردیم، یا اینکه این مقدار از اختلاف اصلا تنافی ایجاد نمی کنه بین الکلامه؟ خب در اینجا مرحوم آقای سعد فرمودن که اگر ما در این صفاتی که در دو روایت ذکر شده، عدلیت، افقیت، استقیت، نسبت به این صفات مذکور در عبارت الغای خصوصیت بکنیم، بگیم مقصود اینه که اگر از نظر صفات صفات راوی یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، به هر مزیتی که موجب قرب احد الخبرین به واقع هست و این عناوین مذکوره من الاعدلیه و الافقهیه، اینها موضوعیت ندارن، اینها به عنوان مثال ذکر شده اند. اگر از صفات مذکور در دو روایت الغای خصوصیت بشود، صفات هم نسبت به مقبوله هم نسبت مرفوعه، بگیم این صفات خصوصیت نداره، خب اینجا دیگه تعارضی، تنافی بین مفاد مقبوله و مفاد مرفوعه پیدا نمیشه، ولو تنافی بدوی هم پیدا نمیشود تا ما دنبال حل این تنافی بگردیم. ولی اگر الغای خصوصیت نکردیم، گفتیم این خصوصیات مذکور در این روایات موضوعیت دارن در ترجیح دادن، نه اینکه از باب مثال ذکر شده باشن، در این صورت بین مرفوعه و مقبوله تعارض پیدا میشه. چرا تعارض پیدا میشه؟ چون در مرفوعه که 2 تا صفت ذکر شده، بر اساس مرفوعه اگر این 2 تا صفت وجود نداشت، اند فقد این 2 صفت، نوبت میرسه به مرجع بعدی که مخالفت با عامه باشه یا موافقت با کتاب باشه. اند فقد این 2 صفت، نوبت به مرتبه بعدی از مرجحات میرسه که در بحث به مرفوع مخالفت عامه است. ولی در مقبوله عمر ابن حنزله سه تا صفر ذکر شده. وقتی سه تا صفر در کنار هم دیگه ذکر شده، معناش اینه که هر کدوم از این اعدلیت، اوسقیت، افقیت، هر کدوم از اینا مرجع هستن. اگر اعدلیت و اوسقیت نبود، اگر اعدلیت و اوسقیت نبود ولی صفت سوم که افقیت بود، افقیت باشه، این صفت سوم بوده، باید بر اساس این افقیت خبر ترجیح داده بشه، دیگه نوبت به مخالفت با عامه نمیرسه. رو این حساب اگر ما در مورد در روایات وارد در بیان احکام فرعیه دو تا خبر داشتیم که یک خبر مخالف با عامه بود، یک خبر آخر راوی او افقه بوده، راوی او افقه باشه. خب در اینجا ما بر اساس مفاد مقبوله باید اون خبری که راوی اون افقه هست اون را اخذ بکنیم، به خبر آخر نمیتوانیم اخذ بکنیم، ولی بر اساس مفاد مرفوعه چون افقهیت موجب ترجیح نیست، باید ما به خبر مخالف با عامه اخذ بکنیم. خب اینجا در این مورد تعارض پیدا میشه، بنابر تنافی پیدا میشه. بنابر این که این عناوین مذکوره در صفات در دو روایت مقبوله و مرفوعه موضوعیت داشته باشند و حمله بر مثالیت نشوند، تنافی پیدا میشه. در این مورد تنافی هم خبره اینه، متعارضه اینست که احد و ما مخالف با عامه و الاخر راوی اون افقه هست. این یک مورد از موارد تعارض در به لحاظ ماده اختلاف دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.